بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای مهربان و همیشگی پرسمان از شبکه قرآن. الهی که خوب باشین، خیلی خیلی ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه دارید برنامه خودتون پرسمان رو الان تماشا میکنید، دل میدین بهش، این همه زحمت میکشین، سوالاتتون رو برای برنامه ما ارسال میکنید از طریق تلفن گویا، از طریق سامانه پیام کوتاه، اظهار نظر میکنید از این دو طریق و از طریق روابط عمومی شبکه قرآن 162 روابط عمومی سازمان. بی نهایت ممنونم، چه تعریف تمجیداتون، چه نقدهای تند و تیزتون، همش انشالله برای ما راهگشا خواهد بود. سعیمون بر اینه که برنامه اون جوری بشه که همه شما میپسندین و دوست داریم. البته حق بدیم که سلیقه متفاوته، ولی ما برآیند نظرات و سلیقه شما رو حتما لحاظ خواهیم کرد توی برنامه. ببینید این پرسمان رو، خیلی خیلی آرزو میکنم که به دلتون بنشینه تا ثانیه پایانیش. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
من پسری 15 ساله دارم، یک سالی هست گوشه‌گیر شده و همش ساکته، مدام تو خودشه. برعکس قبلا که هر جا منو میدید میومد، دست میداد، احوال پرسی میکرد، الان اینطوری نیست. خواهش میکنم توضیح بدید چیکار کنیم از این حال در بیاد. با مادرش بهتره ولی با من نه. پسرم از اول ابتدایی شروع به نماز خوندن کرد تا وقتی وارد دانشگاه شد. ترم اول رو سرعتی میخوند، اما از ترم بعد کلن گذاشته کناره. بابا قبل از دانشگاه زبان زد همه بود از لحاظ دینی، از نماز جمعه گرفته تا بیت رهبری و اینها، اما همه رو ترک کرده. خیلی دارم عذاب میکشم. امر به معروف هم که اصلا حرفشو نزنیم که اثر نداره، لطفا راهنمایی میکنین. خوشحال بودم دانشگاه دولتی میره، چیزی رو ترک نمیکنه، اما نشد. من پسری دارم که خیلی دیر کارشو انجام میده. مرتب باید بگم این کارو بکن، این کارو نکن. مثلا صبحا باید یک ساعت قبل از رفتن به مدرسه هی بگم پاشو، پاشودی، به حدی که اعصابم به هم میریزه. مجبور میشم داد و بیداد کنم. تو رو خدا بگی چیکار کنم؟ پسرم کلاس دومه، بعد از 18 سال خدا این پسر رو بهمون داده. خودم هم 45 سالمه. خیلی خوبه که اینجا هستین و دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنین. این خبرم بهتون بدم که پرسمانمون پرسمان تربیتی هست و آقای تراشیون عزیز مهربان با اون لبخند دوست داشتنیشون الان اینجا هستن و ما خدمتشون سلام علیک بگیم و سوالاتون رو ازشون میپرسیم. آقا سلام.
علیکم السلام. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام وقت بخیر دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و یکایک همکاران محترمت.
سلامت باشیم. خب بپرسیم سوالات مردمو.
در خدمتتون هستم.
زنده باشی، مخلصیم. 93879 دوشاخره 20. من پسری 15 ساله دارم، یک سالی هست گوشه‌گیر شده و همش ساکته، مدام تو خودشه. برعکس قبلا که هر جا منو میدید میومد، دست میداد، احوال پرسی میکرد، الان اینطوری نیست. خواهش میکنم توضیح بدید چیکار کنیم از این حال در بیاد. با مادرش بهتره ولی با من نه. آقای کاردان از مشهد این پیامو فرستاد.
من پسرم هستیشون.
بله 15 سالش پسره. ظاهر میگن با مادرش انگار بهتره، با ایشون این حالتو داره که گوشه‌گیر شده و سمتشون نمیان.
ببینید خیلی مواقع پسرها و پدرها یا دخترها با پدرها در یک مراحل ارتباطشون ضعیف میشه. حالا من برخی از علتهاش هم بگم. اینو خیلی ما تأکید میکنیم که مادرها خصوصا بایستی دیوار بین فرزندان و پدرانشون نباشن، پدر بچه ها نباشن. خیلی مواقع مادرها میان این دیوار کشی رو دارن، نمیذارن بچه ها خوب با پدرشون ارتباط برقرار بکنن. مثلا چطور؟ میگه مامان من میخوام برم اردو، بعد از بابا پول اردو بگیرم. مادر میگه تو نگی بهشا، میدونی که بابات خیلی عصبیه، الان اسم پولم بیاد بدتر میشه. بذار من خودم میدونم چجوری بهش بگم. یعنی شدیم دیوار. یا بچه‌ها دارن بازی میکنن تو خونه، مادر میگه بازی بکن، باباتون اومد دیگه ساکت بشین، یا میدونیم حوصله نداره که دوباره ما دیواره شدیم. یعنی اینو متوجه نیستیم که داریم زمینه‌ای رو فراهم میکنیم بین فرزند و پدر فاصله میندازیم.
چه مثالای قشنگی زدین، خیلی مبتلا.
یه ذره جلوتر که میره سن بچه‌ها، به سنینی که میرسن که بایستی با پدرشون ارتباط بهتری داشته باشن، دیگه اینجا روشون نمیشه. یعنی تو اون ضمیر ناخودآگاهشون شک گرفته که من نمیتونم با پدر ارتباط برقرار کنم.
حالا مادرم بنده خدا نیتش خیر بوده ها،
بله،
هوای
بله،
بابا رو میخواسته داشته باشه، بله، ولی خب عملا
بعد روشش رو ما به بچه ها یاد بدیم. مثلا تو مورد اول پول اردو میخواد بگیره، بهش بگیم خب مثلا پسرم بابات که آمد اول نکو، بذار بابا بیاد یه استراحتی بکنه، یه چایی بخوره بشینه، بعد مثلا نیم ساعت یا ساعت بعد از این که آمد برو به پدرت بگو. یعنی روش رو به بچه ها یاد بدیم. نکته بعدی که وجود داره، ببینید ما خیلی مواقع نباید منتظر باشیم فرزند اون بیاد با ما ارتباط برقرار بکنه. یه جاهایی ما بر زمینه ارتباط رو با فرزند برقرار بکنیم و فراهم بکنیم. آخری هم ما پدر مادر انتظار داریم بچه هم بیان کنار ما بشینن، همه اتفاقات طول روز رو تعریف بکنن، سلام و احوالپرسی بکنن. نه، یه ارتباط گیری از جانب ما باشه. و اتفاقا تو مدل های تربیتی اهل بیت هم میدیم همین طور بوده. یعنی من مکرر وقتی سیره پیامبر گرامی اسلام را آدم یک مروری میکنه، این حضرت میرفتن طرف جوان ها و جوان،
بله،
و این عده جوان دارن کشتی میگیرن، خود حضرت میرفتن سمت اونها. جای دیگه همینطور،
اصلا همین که همیشه اول سلام کننده بودن،
بله،
حتی نسبت به بچه ها،
بله، احسن، نه بچه ها حتی بزرگتر، بله. یعنی ببینید این ارتباط گیری رو خودشون شروع میکردن، وجود مبارک نبی مکرم اسلام و به تبعش سایر ائمه معصومین علیهم السلام. ما هم همینجور باشه. یعنی الان ببین بچه‌مون نشسته داره تکلیفش انجام میده، ما بریم سراغش، خب بابا داری چیکار میکنی، چی می‌نویسی، درس ها چطوره، شروع کنیم بذار ارتباط گیری کنیم، بعدش هم بریم کار خودمون رو انجام بدیم. ببینید همین که این ارتباط جانم ما برقرار شد، تأثیراتش هم میتونیم بعدم ببینیم. یعنی حس نکنیم که بچه هامون داره سنشون بالا میره و متاسفانه نسبت به ما غریبه میشن.
ممنونم از شما. سلام. علیک سلام، خیلی ممنون از طرح پرسشتون و همه دوستانی که سوالاتشون پرسیده میشه تو این برنامه. پسرم از اول ابتدایی شروع به نماز خوندن کرد تا وقتی وارد دانشگاه شد. ترم اول رو سرعتی میخوند، اما از ترم بعد کلن گذاشته کناره. بابا قبل از دانشگاه زبان زد همه بود از لحاظ دینی، از نماز جمعه گرفته تا بیت رهبری و اینها، اما همه رو ترک کرده. خیلی دارم عذاب میکشم. امر به معروف هم که اصلا حرفشو نزنیم که اثر نداره. لطفاً راهنمایی می‌کنین. خوشحال بودم دانشگاه دولتی میره، چیزی رو ترک نمی‌کنه، اما نشد.
بله، خدمتتون عرض کنم که
آقا اینم مشکل خیلی از خانواده‌ها
همینطوره.
طلبه،
بله، من چند تا نکته رو اینجا بگم. اولین نکته اینه که المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان‌ها بر مرام و منش هم نشینان خودشونن. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این رو فرمودن که فرزندان ما گاهی اوقات بر مرام اون هم نشینانشونن. هم نشین نمازخون داشته باشه، نمازخون، هم نشین هیئتی داشته باشه، هیئتی، هم نشین داشته باشه که جلسات قرآن بره، او هم میره. از ما تو محیط های دانشجویی خیلی مواقع محیط یکسان و همدست نیست. بالاخره از جاهای مختلف، شهرهای مختلف، محیطهای مختلف، فرهنگهای مختلف، باورهای اخلاقی و اعتقادی مختلف دور همدیگه در یک محیطی جمع میشن و گاهی اوقات این اثرگذاری رو روی یکدیگر داره. این پس نکته اول. یعنی گاهی اوقات ممکنه همنشینهای فرزندان ما نتیجش این بشه که اتفاق افتاده. نکته دوم اینه که گاهی اوقات ما توی تربیت یک نگاه کلان تربیتی نداریم. ببینید ماها دینمون جناب آقای قوامی یک دین جهانیه.
همینطوره.
حالا چرا جهانیه؟ بذارید من استدلالش رو بگم. یک، قرآن ما کتابی است چی؟ جهانی. برای همه ادیان، برای همه بشریت. پیامبر ما پیامبری است جهانی.
بله.
دین اسلام یک دینی است جهانی.
بله.
ان شاء الله وجود مبارک حضرت ولیعصر روحی بر واه العالمین علی مقدم الفدا که ظهور می‌فرمایند حکومت جهانی برپا می‌کنند. اما ما تو تربیت چیکار می‌کنیم؟ بچه‌هامون رو حتی برای خانواده دو نفره تربیت نمی‌کنیم، چه برسه اینکه یک نگاه تربیت جهانی داشته باشیم. یعنی چی؟ شما نگاه که می‌کنید می‌بینید گاهی اوقات دخترمون به سن ازدواج میرسه، میگیم حالا اینو شوهرش بریم، شاید شوهرش تونست آدمش کنه، پسرمون شاید زنش تونست اینو جمع و جورش کنه، ما که نتونستیم. یعنی میبینیم نتونستیم این کار رو انجامه. گاهی اوقات میبینیم بچه های ما برای یک خانواده تربیت شدن فقط، یعنی محدوده تربیتی اونا یک تربیت خانوادگیه. یعنی چی؟ یعنی پاشو از خونه میذاره بیرون آسیب میبینه. گاهی وقت ما بچه‌هامونو برای محله تربیت کردیم، تا این مدرسه محل میره میاد، ای بدک نی خوبه، خودمونم یک نظارتی داریم، ولی این پاشو بذاره دو تا محله بالاتر خراب میشه. ولی تربیت جهانی واقعا اینجوری نیست. من حالا یه تجربه ای رو برای شما بگم. ایام فاطمیه بود، یه شهری من رفته بودم، یه آقای مسنی هم بود لحاظ سنی برای من تعریف میکرد، میگو ما یه فامیلی داریم، نسبتش هم با ایشون بود که ما پسر عموی منه. ایشون قبل از انقلاب رفت یکی از کشورهای خارجی، اونجا بالاخره برای خودش کاری و دم دستگاهی و میگو بالاخره تو تجارت و اینا وضعش هم خوبه. میگو چندین سال بود ایشون ایران نیامده بود، میگو دیگه تابستان گذشته اومد ایران و اومدم اتوبان خونه ما، موقع پدر مادرش و اینا دنیا رفته بودند و خب بالاخره دیگه تنها کسانی که مثلا همدیگر رو میشناختیم شاید ماها بودیم. 30 خورده سال بود ایشون رو ندیده بودن. میگفتش که بالاخره شبم با همدیگه بودیم و مثلا اون چند شبی که بودی اتاقی رو تدارک دیدیم که تنها نباشه و خاطرات قدیم و اینها. میگفت من نیمه های شب دیدم ایشون بلند شد برای تهجد و نماز شب.
عجب.
بعد من نگاه کردم دیدم ایشون داره نماز شب میخونه، با خودم تعجب کردم. خود ایشون هم آدم متدینه بود. با خودم گفتم که نکنه این فکر کرده حالا مثلا ایران انقلاب شده دیگه مثلا حالا همه نماز شب میخونن، من نخونم چی میشه؟ گفتم نه، فرداش هم همینطور دیدم به نوافل اهمیت میده و قرآنی میخونه و بالاخره کارهای مختلف. بعد من بهش گفتم، تعجب کردم، گفتم مثلا حالا تو 40 سال 30 خورده سال ایران نبودی، اون ور بودی، مثلا نماز اول وقت و نماز شب و نافله و تسبیحات و نمیدونم قرآن و اینا هنو اهلشی مگه؟ گفتم با تعجب به من نگاه کرد، گفت یادت نی پدر و مادر ما کی بودن؟ ما رو چجوری تربیت کردن؟ تو حالا فکر میکنی مثلا من حالا رفتم به تعبیر اون ور آب همه دین و ایمونم رو گذاشتم کنار؟ نه، من پایبندم. اونجا توی مدتی که بودم همین طور بود. ببینید یعنی تربیتی که ترازش بالا، احسن تراز این تربیت بالاست، یعنی میفرستش تو دل کفر، میبینی که عبادتش انجام میده، باورهای دینیش در وجودش. و واقعا قدیم همینجوری بچه ها رو تربیت میکردن، یعنی تراز تربیت بالا بود.
ریشه که قوی باشه باد و طوفان هم بیاد درخت کنده میشه، ولی که ضعیف باشه یه نسیم که بیاد
گاهی خود میبینی بچه هامونو اینجوری تربیت نمی کنیم. شاید الان بینندگان محترم بپرسن که حاج آقا حالا چطور میشه اینجوری تربیتش کرد؟ یک مراحلی داره، من به چند مرحله اگر اجازه بدید حتما اشاره بکنم. اولین نکته اینه که آمد و شد بچه هامونو باید به محیط های خوب زیاد داشته باشیم. محیط خوبم نه فقط یک محیط فیزیکی که طول و عرض جغرافیایی داشته باشه. محیط خوب یعنی محیطی که و منطبعش، یعنی چیزایی که بالاخره توش اتفاق میفته. یعنی اگر ما میگیم مساجد ما به عنوان یک محیط‌های ترازه و انسان‌های تراز رو میتونه تربیت بکنه، نه خود مسجد. اتفاقاتی که اونجا میفته، یک روحانی خوبی بالا سر اون مسجد هست، داره مفاهیم رو انتقال میده، به تدریج این بچه‌ها رو با باورهای اعتقادی چیکار میکنه؟ آشنا میکنه. خب دقیقاً اون آقا یکی از نکاتی که میگفت همین بود، میگفتش این پسر عموی ما میگفت یادیم مثلا ما چقدر مجلس روزه میرفتیم، پا منبر میشه، ما پا منبری بودیم، میگه اوقات برخی چیزها رو مثلا میدیدی که سوال میکردیم، اشکال میکردیم پا منبر. میگفت ببین من تو این حالت بودم که رفتم. ببین پس یک محیط های خوب و محیط های تراز و اون اتفاقات که میفته، گاهی اوقات ما بچه‌ها رو تو محیط های خوب میبریم، مثلا میبریمشون هیئت رو میبریم فقط برای اون سینه زنی آخرش.
آره
اون بصیرت گیریه کجا داره اتفاق میفته؟ تو داری ابراز محبت میکنیم، ولی شما میدین گاهی اوقات ابراز محبت به تنهایی کافی نیست. اگر کافی بود که وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام نمیفرمودن به امیرالمومنین که علی جان مراحل محبت به تو 3 مرحله است، قلبا تو رو دوست داشته باشن، ابراز هم بکنن، در مسیر تو هم قدم بردارن، این میشه محبت کامل. یعنی تو مسیر قدم برداشتن هم شرطه، ولی ما گاهی اوقات مرحله اول قلبا رو دوست داریم، ابراز هم میکنیم، ولی تو مرحله سوم ضعیفیم، تقویت نشد. پس یک محیط های خوب بچه‌هامون رو از دوره کودکی ببریم، ولی با همین تعبیری که عرض کردم، محیط خوب به اضافه اون اتفاقات، بصیرت و معرفت افزایی که داره تو محیط اتفاق میفته. نکته دومی رو که باید بهش توجه بکنیم اینه که فرزندانمون رو با برخی مسائل آگاه بکنیم، یعنی اونها رو در جریان بگذاریم، دنیاشون رو کوچیک بهشون نشون ندیم، دنیاشون رو بزرگ نشون بدیم. گاهی قد من بپرسم، خدا رحمت کنه، درباره یکی از شهدا میگن که فرزندانشون رو گاهی قد جمع میکن از شهدای شاخر، سوالی رو میپرسیدن فرزندانش، مثلا به دخترش میگه بابا جون تو الان چندومه دبیرستان؟ دومه. دم اگه فردا رفتی اول مثلا سال دانشگاه، اولین ترمت رو وارد دانشگاه شدی، اگر دیدی اونجا دخترها حجاب ندارن، تو چادر داری، یه موقع یه طعنه مسخره هم کردن تو رو، تو چیکار میکنی؟ یعنی اون رو آشنا میکرد، اینجا داشت آمادش میکرد. ولذا اینکه امیرالمومنین میفهم فرزندان شما برای زمانی غیر از زمانش اینا رو برای اون زمان آماده بکنین، یکیش همینه
تدبیر.
خب این دوم، یعنی این مقدار بچه‌ها رو نسبت به محیط‌های آینده، وای وقت حتی بچه‌های کوچیک دارن، مثلا نوجوان داریم، مثلا بابا جون رفتی مدرسه یه بچه حرف بد زد، تو چیکار میکنی؟ ما گاهی من خودم با بچه‌های کوچیک که ارتباط دارم، من حالا همین مصاحبه و کار این چنینیشون، برای این سوالات رو میپرسم ازش، میگم تو رفتی مدرسه، داشتی میرفتی یه بچه زد به تو، تو چی کار میکنی؟ میگم از الان دارم بهش آگاهی میدم. یه مرتبه اون رو نمیفرستم توی محیطی که مواجه بشه، یکی بهش میزنه، حالا چی کار بکنم؟ گاهی قد رفتار هیجانی انجام بده، اونجا قشنگ جهت میدم، میگم خب حالا چی کار میکنی؟ مثلا میگه که خب من میزنمش. میگم خب خوبه مگه این کار؟ مثلا اگه تو داری رد میشی، پات خورد به بابات هم یه لگد بزنه، خوبه؟ میگه نه خوب نی. خب پس چی کار بکنی خوبه؟ ببینید از همین الان باید به او آگاهی داد، وقتی وارد یک محیط
ممکنه
میشی
ممکنه توی شرایطی قرار بگیره،
حرف بدی یا موقعی که داره اصلا ممکنه تعمدی هم نباشه، رد شده پاش خورده به تو، تو چه واکنش رو باید نشون بدی؟ یعنی بچه‌ها رو برای آینده آماده کرد. من بعد به نوجوان و جوانم بگم فردا میری دانشگاه، محیط‌های بزرگتر، محیط کاری، اداری، ممکنه یه عده نماز نخونن، ممکنه یه عده بی‌توجه به باورهای اعتقادی باشن، تو چیکار میخوای بکنی اونجا؟ نمیخوای الان خیال خودتو من راحت کنی ببینی چیکار میکنی؟ نه که یه مرتبه بفرستیمش اونجا، ما خیالم راحت کرد، مثلا الان به تعبیر دانشگاه دولتی هست، من همه چی به جاز، همه کارها رو انجام میدم، بعد مواجه بشیم که این بچه باورهای اعتقادیش، دینیش، فرائضش افول کرد، کوتاه اومد. نکته سوم و آخری رو هم، یا چهارم و آخری رو هم عرض بکنم، یکی دیگر نکاتی که خیلی مهمه تو این زمینه برای نوجوانان، یه ارتباط صمیمانه داشتن با فرزندانه. یعنی ببینید گاهی اوقات ما فکر میکنیم بچه‌ها که بزرگ شدن دیگه مع السلامه، بسلامش مثلا به امان خودش، ولش کن، بالاخره بزرگ شده دیگه. نه خیر، بچه ها تو تمام دوره های سنیشون نیاز به حمایت ما والدین دارن. نوع حمایت متفاوته. مثلا میخوام بگم بچه کوچیکتر هم میاد میگه بابا پول تو جیبی میدی، مگه پول تو دیرو چیکار کردی، بیا بهت بدم. ولی موقع فرزند من میرسه به سن جوانی، بگم پسرم بیا مثلا این پول برای تو لازمم داشتیم، ابا نداشته باشه، به من حتما بگو. یعنی شیوه برخورد تغییر میکنه تو دوران مختلف، شیوه ارتباط. ولی اون ارتباطه باید صمیمانه با فرزندمون باشه. ما نمیخوایم بگیم پدر مادر برن دانشگاه فرزندشون سرک بکشن ببینن چه خبره، که اگر بکشن خیلی خوبه. ولی تحت چه عنوانی؟ یه موقع میبینیم فرزندم آره دانشگاه ما خیلی بزرگه، سرسند با چقدر خوب، میشه روز منم بیام ببینم؟ یعنی تحت این عنوان بریم یه ارتباطی برقرار بکنیم. خب این ارتباطات میشه صمیمانه، دوستانه. یه نکته خیلی مهمی هم وجود داره تو این عرصه، من نمیخوام اینو به عنوان نکته پنجم بگم، مثلا میخوام به عنوان یک نکته قالب بگم خلی. که اگر ماها بخوایم روی فرزندانمون اثرگذاری عمیق هم داشته باشیم، خصوصا روی جوانانمون، بعد محبوب بچه هامون باشیم، محبوبیت داشته باشیم. محبوبیت میدونین یعنی چی؟ نه ما رو دوست بدارن، نه اینکه ما صرف اونا رو دوست بداریم، به نوعی اصلا ما تو کانون توجهشون باشیم. من به شوخی و جدی گاهی اوقات به پدرها میگم نگاه کنین، اگر ما وارد خونه شدیم، فرزند جوانم برگشت گفت دوباره اومد به ما، این بدون نتونستیم محبوب بچه هم بشیم. ولی حتی اگر فرزند نوجوان و جوانم وقتی من وارد خونه شدم بیان به استقبالم، بابا سلام، اصلا آدم اون وجدشون، چهرهشون، یعنی اون محبوبیت رو من دارم در حضور بچه‌هام. اگر محبوب بودم میتونم روشون اثر گذار باشم.
بسیاری همینطور. سوال برای من پیش اومد با توجه به توضیحاتی که شما دادین، چون فکر میکنم سوال برای خیلی هم پیش اومده باشه، اینو میپرسم. میشه که پدر و مادری خیلی دقیق و عمیق و ریشه‌ای مفاهیم و آموزه‌های دینی رو یاد فرزندانشون داده باشن و بعد اون فرزندان بر اثر گذر زمان و ورود به سنین جدید زندگیشون و ورود به شرایط و فضاهای جدید که ممکنه خیلی بار معنوی و مذهبی نداشته باشه تأثیر بد بگیرن؟ یعنی این که خیلی دقیق و فنی و ریشه‌ای و عمیق یاد گرفته باشن مسائل دینی و تکالیف دینیشونو، ولی با ورود به فضای محیط که داره شرط مناسبی نیست، از اونجا تاثیر بگیرن و کلا برعکس شد؟
بله قطعا میشه. و روایتی ما از وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام داریم که دال بر همینه. حضرت فرمودن که مثل هم نشین بعد مثل اون آهنگر است. حالا قدیم آهنگرها اینطور بودش که وقتی کاری رو، آهنی رو میخواستن تفت بدن، اینا رو میذاشتن توی تنور یا مثلا کوره.
آره.
بالاخره دودی بود، دمی بود اینجا، بالاخره یک کسی میرفت اونجا. حضرت فرمودن که همانت و آهنگری که به تو آهن نمیفروشه ولی بوی بعدش به تو میرسه. یعنی آدم وارد اون محیط میشه، آهنی هم نمیخواد، میاد بیرون، بعد لباسشو میبوه، میبینه چه بوی دودی گرفت. دقیقاً افراد همینطورن وقتی وارد محیط هایی میشن که این محیط های سالمی نیستش، به تدریج اثر میپذیرن تو اون محیط آسیبزا. ولذا اینو ما باید حتما بهش دقت بکنیم که محیط اثر داره. و چقدر ما روایات داریم که وارد محیط های آلوده نشین، وارد محیط هایی که اثرات منفی میذاره نشین. یعنی هی تأکید به ما دارن روی این موضوع میکنن. لذا من یه توصیه که برای خانواده های محترم معمولا دارم، میگم واقعا دقت بکنیم مدرسه فرزندانم، مهدهای فرزندانم، دبیرستانایی که فرزندانم میرن، دانشگاهی که فرزندانم میره، حداقل بدونیم محیطش محیطی نیستش که یه آسیب عمیق به فرزندان ما برسونه. اگر هم هست ممکنه یه آسیب‌های سطحی وجود داره که ما بیرون میتونیم اون رو مدیریتش بکنیم.
یاد این ضرب المثل معروف و مشهور افتادم که میگن پسر نوح علیه السلام با بدان بنشست.
بله، خاندان نبوتش گم شد.
اینقدر میتونه.
بله.
ممنونم. 916-739-11. من پسری دارم که خیلی دیر کارشو انجام میده. مرتب باید بگم این کارو بکن این کارو نکن. مثلا صبح ها باید یک ساعت قبل از رفتن به مدرسه هی بگم پاشو، پاشودی، به حدی که اعصابم به هم میریزه، مجبور میشم داد و بیداد کنم، تو رو خدا بگی چیکار کنم، پسرم کلاس دومه، بعد از 18 سال خدا این پسر رو بهمون داده، خودم هم 45 سالمه.
بله، شاید یکی از دلایل مهمش اینه که ماهای مقداری اون صبر لازم رو نداریم و روشمندی رو در تربیت به کار نمیبندیم. حالا من دو سه تا نکته به همین مادر بزرگوار میگم، ولی باز اون استمراره، یعنی انتظار نداشته باشن در یه مدت زمان کوتاهی هم جواب بگیرن، بالاخره یه زمانی لازمه که این شیوه و روش جا بیفته. اولین نکته اینه که شبها او رو به موقع بخوابونیم، یعنی یک کودک در سن مثلا 8-9 سالگی که کلاس دوم ابتدایی هست، شبها دیگه حداقلش 9 ساعت خواب رو نیاز داره و 9 ساعت بخوابه. هرچی بچه به موقع بخوابه صبح راحت تر بلند میشه. این یک نکته. دوم، وقتی صبح بلند شد قرار نیم و همه کارها رو بهش دیکته بکنیم. باور کنن مادران بزرگوار، فرزندان ما تواناییاشون بیش از اونیه که ما فرض میکنیم و تصور میکنیم. یعنی شما فکر میکنید بچه کلاس دوم ابتدایی من باید لقمه دهانش بگذارم، لباسشو من باید بیارم تنش بکنم، کفششو من باید بپوشونم، وسایل مدرسهشو من باید تو کیفش بگذارم. ببینید بچه‌ای که میبینه این اتفاق هی داره جانب مادر میفته، ناخودآگاه کند میشه. حالا یه مثالی رو من محضرتون تقدیم بکنم و اینه که گاهی اوقات شما میبینید که یه آقایی هر روز صبح همسرش رو برای نماز صبح بیدار میکنه، روز اول، دوم، دهم، سیوم، بعد از یه مدتی خود خانم بلند میشه، چشماشو باز میکنه، میبینه دارن اذان میگن. آیا به نظر شما اون میره نمازش رو بخونه یا میگه نه
صبر میکنم بیاد بیدار؟
آره، خود آقا بیاد من رو بیدار کنه. یعنی همون وابستگیه. ما رو بچه هامون هم همینطورن، یعنی به خودمون وابستهشون کردیم، بیدارش کنیم، کفشش رو آماده بکنیم، لقمه دهنش بذاریم، کیفش رو مرتب بکنیم. خب معلومه دیگه بعد از یه مدتی هم میبینید که فرزندان ما به واسطه این وابستگی که به ما پیدا کردن، هم ارزش خودشون کاسته میشه، ما عصبی میشیم، سرشون داد و بیداد میکنیم، هم پدر و مادر به این واسطه خسته میشن. لذا ما میگیم نه، اجازه بدیم بچه ها خودشون کارشون رو انجام بدن. نهایتش اینه که مثلا صبح بیدار میشه، دیرتر بیدار شد، یکی دو بار دیر رفت مدرسه، خب اونجا مؤاخذش ممکنه بکنن، بگن چرا دیر کردی، دفعه بعد حواسش رو جمع میکنه. و میدونین معمولا وقتی تو محیط های مدرسه یا بیرونی بالاخره یه مؤاخذه‌ای باشه، نکته‌ای باشه، البته نه تنبیه های غیر تربیتی اینها باشه، قطعا شما بعد از یه مدت میبینین که او تجدید نظر در رفتارش میکنه. صبح اصلا خودش میگه منو بیدارم کنه، زودتر آماده میشه، آماده میشه بره سرویسش رو سوار شه و بره، و ببینیم ما هم راحت میشیم.
یعنی اجازه آزمون و خطا در این حد به بچه بدیم که ای خواب بمونه بره اونجا، مثلا یه تنبیه بهش در نظر گرفته میشه، بعد خودش متوجه میشه که دیگه باید چیز کنه.
دقیقاً همینطور. و ما پدر و مادران به این توجه داشته باشیم که همیشه نخواهیم بچه‌ها رو صاف و اوتو کشیده بفرستیم مدرسه و که هیچ که هیچی بهشون نگه، بالا چششون نگه، ابرو نه، مقداری اجازه بدیم که تبعات کارهای خودشون رو بچشن.
دقیقاً همون جوری که اجازه میدیم بچه برای یاد گرفتن راه رفتن و دویدن بخوره زمین.
بله،
بالاخره
تو این زمینه استقلال رفتاری هم بعد این اجازه رو بهش داد.
خیلی خیلی ممنون، کلی چیز یاد گرفتیم در حوزه مسائل تربیتی از شما. مثل همیشه عوامل نداریم.
التماس صادرم، خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم همچنین. ممنون که تا این ثانیه های پایانی ما رو تماشا کردین، نگاهتون از برنامه خودتون دریغ نکردین. @pursamantv8 آدرس ماست توی فضای مجازی، این سوال جواب به صورت تقطیع شده اونجا برای بهره برداری قرار داده شده دیگه. بقیه پلهای ارتباطی من هم کمر از حفظین، 162 هم که روابط عمومی سازمان، اونجا هم اظهار نظر بفرمایید ممنون میشم. ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. یا حق، خداحافظ. ممنون.